بله اینم یک ترانه خیلی زیبایی بود که با هم شنیدیم. اما علاقمندان به کتاب و کتابخانی میدونم که در این ساعت شاید منتظر باشید که برنامه کتاب شب رو با هم بشنویم. بریم کتاب شب رو با هم بشنویم، بازم در فواصل خدمتگزار شما خواهیم بود.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب سنن النبی اثر پرآوازه زنده‌یاد سید محمد حسین طباطبایی صاحب کتاب مشهور المیزان را میشنوید. کتاب سنن النبی در اصل به زبان عربی نوشته شده و در ایران با ترجمه های گوناگون در دسترس است، اما متن آماده شده برای کتاب شب از روی ترجمه دانشمند گرامی حسین استاد ولی است که آن هم با نگاهی به ترجمه استاد محمد هادی فقی صورت گرفته. محمد باقر رضایی تنظیم رادیویی و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کنیم. روایت است که رسول صلی الله علیه و آله و سلم عبای سیاه رنگی داشت. یک روز آن را به کسی بخشید. ام سلمه گفت پدر و مادرم فدایت، آن عبای سیاه چه شد؟ حضرت فرمود آن را به برهنه‌ای پوشاندم. ام سلمه گفت هرگز چیزی زیباتر از سفیدی شما بر سیاهی آن عبا ندیدم. امام صادق علیه السلام فرمود رسول خدا از پوشاک سیاه کراهت داشت مگر سه چیز: عمامه، کفش و عبا. و در روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز جمعه برد سرخ رنگ خود را می پوشید و عمامه صحاب را بر سر می نهاد. در روز فتح مکه با عمامه سیاهی که بر سر بسته بود وارد مکه شد. آن حضرت جعبه‌ای داشت که شانه آج، سرمدان، قیچی و مسواکش را در آن می نهاد. رسول خدا هنگامی که از دنیا رفت یک روپوش زبر یمانی و عبایی که با آن ملبده می گفتند بر تن داشت. برای آن حضرت تختی بود که اسعد ابن زراره آن را اهدا کرده بود. منبر آن حضرت سپله و از چوب ترفا بود که زنی توسط غلام نجار خود به نام میمون ساخته بود. مسجدش مناره نداشت و بلال روی زمین اذان می گفت. امام صادق علیه السلام فرمود رسول خدا روپوشی داشت که با گیاهی خوشبو رنگ شده بود و حضرت آن را در خانه می پوشید و رنگ آن بر بدن حضرت اثر می گذاشت. امام باقر علیه السلام فرمود ما در خانه لباس زرد رنگ می پوشیم. امام صادق علیه السلام نیز فرمود پوشیدن کفش سیاه و نعلین زرد از سنت ماست. گویند رسول خدا از لباس سرخ رنگ کراهت داشت و روایت است که رسول خدا هر نوع لباسی را که در دسترس داشت می پوشید، از روپوش و عبا و پیراهن و جبه و امثال آنها، و از لباس سبز خوشش می آمد. بیشتر لباسهایش سفید بود. آن حضرت چه در جنگ و چه در غیر جنگ لباس لایه‌دار می پوشید و قبایی از سندس داشت که چون بر تن می کرد رنگ سبز آن بر سپیدی روی حضرتش غلبه داشت و روی هم رفته زیبا جلوه می نمود. بلندی لباسهای آن حضرت تا بالای قوزک پا بود و روپوشی که به تن می کرد از آن کوتاه‌تر بود و تا نصف ساق پا می رسید. همیشه میان کمر را می بست و بسا در حال نماز و غیر نماز آن را می گشود. آن حضرت روپوشی داشت که با زعفران رنگ شده بود و بسا که با همان یک پوشش با مردم نماز جماعت می‌گذاشت و گاهی تنها یک عبا به تن داشت. نیز عبای کهنه وصله‌داری هم داشت که آن را می‌پوشید و می‌فرمود من بنده‌ام و لباس بندگان می‌پوشم. و دو جامه داشت مخصوص روزهای جمعه، غیر از لباس‌های دیگری که در غیر جمعه می‌پوشید. و بسا که فقط یک روپوش بدون لباس‌های دیگر به تن می‌کرد و دو طرف آن را میان دو شانه خود گره می‌زد و با همان لباس با مردم نماز می‌خواند. و بسا همان روپوش را به خود می‌پیچید و آن را از چپ و راست بر دوش می‌افکند و با آن در خانه خود نماز می‌خواند. انس گوید بسا آن حضرت در قطیفه‌ای که دو طرف آن را پشت گردن گره زده بود با ما نماز می‌خواند. و آن حضرت انگشتر به دست می‌کرد و با همان انگشتر نامه‌ها را مهر می‌کرد و می‌فرمود مهر کردن نامه‌ها بهتر از ایجاد شک و تهمت است. آن حضرت شب کلاه به سر می‌گذاشت، گاه زیر عمامه و گاه بدون عمامه، و گاهی آن را از سر بر می‌داشت و جلوی خود به عنوان حریم نماز می‌نهاد و به سوی آن نماز می‌خواند. و بسا عمامه نداشت و شال را بر سر و پیشانی می‌بست. عمامه‌ای داشت به نام سحاب و آن را به علی علیه السلام بخشید. بسا بود که علی با آن عمامه می‌آمد و پیامبر می‌فرمود علی در سحاب نزد شما آمد. همیشه لباس را از طرف راست می پوشید و چنین می گفت سپاس و ستایش خدایی را که بر من جامعی پوشانید که با آن خود را بپوشانم و آراسته در میان مردم ظاهر شود. و چون لباس را در می آورد از سمت چپ بیرون می آورد. وقتی لباس نو می گرفت لباس های کهنه را به فقیر می داد و می فرمود تا زمانی که آن لباس بر تن فقیر است خواه بخشنده لباس زنده باشد یا مرده در پناه و خیر خداوند خواهد بود. دوشکی از پوست داشت که با لیف خرما پر شده بود و طول آن حدود 2 ذراع و عرض آن حدود 1 ذراع و 1 وجب بود. و نیز عبایی داشت که هر جا می رفت آن را دوتا کرده به زیر آن حضرت می انداختند. و نیز روی حسیر بدون آن که چیز دیگری زیر خود بیاندازد می خوابید. از اخلاق آن جناب این بود که چهارپایان و اسلحه و اساس خود را نامگذاری می نمود. نام پرچمش عقاب و نام شمشیرش که با آن در جنگ ها حاضر می شد ذوالفقار و نام شمشیرهای دیگرش مخزن، رسوب و قضیب بود. قبضه شمشیرش به نقره آراسته بود و کمربندی که می بست از چرم بود و 3 حلقه نقره در آن بود. کمانش کتوم و جعبه تیرش کافور نام داشت. نام شتر آن حضرت قصوا بود که به آن ازوا هم می گفتند. و نام استرش دلدل و درازگوشش یعفور و گوسفندی که از آن شیر می دوشید عینه بود. آن حضرت سبویی از سفال داشت که با آب آن وضو می گرفت و از آن می نوشید و مردم کودکان خردسال خود را که خوب و بد را می فهمیدند می فرستادند و آنان داخل منزل آن حضرت می شدند بدون آنکه کسی مانع آنها شود. آنگاه اگر در آن سبو آبی میافتند میآشامیدند و برای تبرک بر صورت و بدن خود میمالیدند. سلیمان ابن جعفر جعفری گوید بر حضرت امام رضا علیه السلام وارد شدم و در برابر آن حضرت خرمای برنی بود که با جد و اشتهای کامل از آن میخورد. به من فرمود ای سلیمان نزدیک بیا و بخور. من هم با آن حضرت از آن خوردم و عرض کردم فدایت شوم. میبینم از این خرما با اشتهای کامل میل میکنید. فرمود بلی، من آن را بسیار دوست میدارم. گفتم چرا؟ فرمود زیرا رسول خدا، امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق و پدرم همه خرما را بسیار دوست میداشتند و من نیز بسیار خرما دوستم و شیعیان ما نیز بسیار خرما دوستند زیرا از ترشت ما آفریده شدند. روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه نوع غذا را می‌خورد و خیار را با خرما می‌خورد و محبوب‌ترین میوه‌ها از آن حضرت هندوانه و انگور بود. هندوانه را با خربزه و گاه با شکر و بسیاری اوقات با خرما میل می‌کرد و در فصل خرما روزه را با خرما افطار می‌نمود. اکثرا انگور را دانه دانه میل می‌نمود. آن حضرت پنیر هم می‌خورد و چون خرما می‌خورد روی آن آب می‌نوشید و بیشتر خوراکش خرما و آب بود. شیر و خرما و حلیم نیز می‌خورد. گوشت را از همه چیز بیشتر دوست داشت. کدو را هم دوست داشت. به ویژه کدو حلوایی که آن را زودتر از هر چیز از سینی غذا بر می‌گرفت. گوشت مرغ و حیوانات وحشی حلال گوش و پرندگان و نیز نان و روغن و سرکه و کاسنی و ریحان کوهی و کلم نیز میل می‌کرد. اما رسول خدا با آن که از گوشت پرنده شکار شده می‌خورد، خود در پی شکار نمی رفت و به دست خود شکار نمی نمود و دوست داشت که دیگران برای آن حضرت شکار کنند و بیاورند تا میل کنند. روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روز اول ماه محرم دو رکعت نماز می گذارد و چون از نماز فارغ می شد دستایش را بلند کرده و این دعا را سه بار می خواند: خدایا تو این معبود دیرین و این سالی است جدید، پس از تو می خواهم که مرا در این سال از شر شیطان نگه داری و برای نفسی که پیوسته به بدی فرمان می دهد پیروز گردانی و به آنچه مرا به تو نزدیک می کند مشغول سازی. ای کریم، ای صاحب جلال و بزرگواری، ای تکیه گاه کسی که تکیه گاهی ندارد، ای ذخیره کسی که ذخیره‌ای ندارد، ای نگهدارنده کسی که نگهدارنده‌ای ندارد، ای فریادرس آن که فریادرسی ندارد، ای پشتیبان کسی که پشتیبانی ندارد، ای گنج کسی که گنجی ندارد، ای نیکو بخش، ای امید بزرگ، ای عزت ناتوانان، ای نجات بخش غرق شدگان، ای رهایی بخش هلاک شوندگان، ای زیاد بخش، توی آن خداوندی که تاریکی شب و روشنایی روز و درخشندگی آفتاب و صدای آب و آوای درختان در برابر تو سجده می آورند. ای خدایی که شریکی نداری، ما را بهتر از آنچه دیگران گمان می کنند قرار ده و گناهان ما را که از آن آگاه نیستیم بیامرز. پروردگارا دلهای ما را پس از آن که ما را هدایت کردی ملغزان و از نزد خودت رحمتی به ما ارزانی دار که تو تنها بخشنده ای. امام باقر و امام صادق علیهم السلام می‌فرمودند روی زمین میوه‌ای نزد رسول خدا محبوب‌تر از انار نبود. به خدا سوگند چون آن حضرت انار میل می‌کرد، دوست داشت کسی با او در آن شریک نشود. رسول خدا غذای داغ را نمی‌خورد تا اینکه سرد شود و می‌فرمود خداوند به ما آتش نخورانیده است. غذای داغ برکت ندارد، پس آن را سرد کنید. آن حضرت هنگام غذا خوردن بسم الله می گفت و با سه انگشت و از جلوی خود غذا می خورد و از جلوی کسی دیگری غذا بر نمی داشت. چون غذا می آوردند پیش از دیگران شروع می کرد و سپس دیگران شروع می کردند و با سه انگشت یعنی شست و سبابه و انگشت وسط دست غذا می خورد. ولی با دو انگشت غذا نمی خورد و می فرمود خوردن با دو انگشت راه و رسم شیطان است. روزی اصحاب آن حضرت فالوده‌ای آوردند. حضرت با ایشان از آن میل فرمود و پرسید این از چه درست شده است؟ گفتند روغن و عسل را به هم می آمیزیم و همین چیزی که مشاهده می فرمایید به دست می آید. فرمود این غذای پاکیزه است. اما امام صادق علیه السلام در روایت دیگر فرمود امیر مؤمنان در کوفه با چند تن از یاران بود که طبق فالوده‌ای برای ایشان هدیه آوردند. حضرت به یاران خود فرمود دست دراز کنید و بخورید. آنان دست دراز کردند و آن حضرت نیز دست به سوی ظرف دراز نمود. اما ناگهان دست خود را عقب کشید و فرمود رسول خدا را بیاد آوردم که فالوده نخورد. من نیز از آن کراهت دارم. رسول خدا هرگاه غذای چرب میخورد کمتر آب مینوشید. عرض شد یا رسول الله شما کم آب مینوشید. فرمود این برای غذایم گواراتر است. امام صادق علیه السلام فرمود رسول خدا خوش می داشت که از قدح شامی آب بنوشد و می فرمود این پاکیزه ترین ظرف های شماست. رسول خدا از قدح های شیشه‌ای که از شام می آوردند نیز آب می نوشید و از قدح های چوبین و پوستی و سفالی هم آب می نوشید. اما می فرمود ظرفی پاکیزه تر از دست نیست و با کف دست آب می نوشید. رسول خدا فرمود ما قومی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمی خوریم و چون غذا خوردیم سیر نمی خوریم. ابن عباس گوید رسول خدا بسا چند شب پیاپی گرسنه می ماند و شامی برای خود و خانوادهش نمی یافت و عمده خوراکش نان جو بود. عایشه گوید سوگند به خدایی که محمد را به حق برانگیخت ما الک نداشتیم که آرد را الک کنیم و نان الک کرده بخوریم. و آن حضرت از روزی که خداوند او را مبعوث فرمود تا روزی که از دنیا رفت هرگز نانی که آرد آن را الک کرده باشند میل نفرمود. دوستان عزیز خسته نباشید. شب شما بخیر. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب ارزشمند سنن النبی اثر علامه سید محمد حسین طباطبایی تقدیم شد. امیدواریم بهره ای از آن برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. www.radiotehran.ir تا فردا شب و پنجمین قسمت این کتاب خواندنی و البته شنیدنی. خدا نگهدار. Thank you.
شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران انشالله به خیر و نور باشه. صحبت میکردیم از ماه ربیع الاول، ماه مبارک و نور. ربیع الاول بهار دل هاست، ماهی که با نام پیامبر محبت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه عطر ایمان و محبت در جانها میپیچه. الهی که به برکت این ماه زندگی همه ما لبریز از عشق و آرامش و مهربانی باشه.
ساقی مستان به حق پیر میخانه، به گردش بین جامی می به یادی چاری جانانه، امانه مطربی مجلس به همی تاری روحانی، بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه. گفتی بیا گفتم کجا، گفتی میان جان ما، گفتی مرا گفتم چرا، گفتی که میخواهم تو را، گفتم چگونه از کجا، گفتی که تا گفتی خدا، گفتی که درمان
تهران است، پایتخت ایران، سرزمین مهربانی ها و دیار همیشه آشنا. رادیو تهران خدمتگزار همه شما عزیزان شنونده. بله، خدمت شما عرض میکنم که ربیع الاول که میرسد، دلها به شوق میلاد پیامبر رحمت روشن میشود. انشالله که دل همهتون روشن باشه. ماهی که یادآور مهربانی، اخلاق نیکو و امید است. حلول ربیع الاول این ماه فرخنده و پربرکت را به همه شما هزاران بار تبریک عرض میکنیم. انشالله که در این ماه مبارک ربیع الاول همه ما بهترین خصیصه هامون رو بیشتر تقویت کنیم، بیشتر دوست باشیم، بیشتر ببخشیم، بیشتر هم دیگر رو ببینیم در این زندگی کوتاه. انشالله که همیشه خوب و خوش و پا پر نور و سعادتمند باشید. در ماه ربیع الاول، البته اینم عرض کنم، ترانه‌ای که شنیدیم از آرون افشار یه ترانه خیلی زیبا بود. ممنونیم از آقای مددی با سلیقه خوبشون، تهیه‌کننده محترم بخش شبانگاهی. خدمت شما عرض بکنم که ماه ربیع الاول ماهی است که با لبخند یه محبت کوچیک حال همدیگر رو خوب بکنیم. یکی از اتفاقات خوبی که میشه در این ماه مبارک ما رقم بزنیم دلجوییه. دلجویی کردن خیلی خوبه. خدا نکنه که کسی از دست ما دلخور باشه و این دلخوری عمدی، البته که عمدی نداریم، خدا نکنه اگر هم سهواً کسی از ما دلخور شده یا دلی از ما سهواً شکسته، انشاءالله همه بریم دلجویی بکنیم و از دلش در بیاریم. خدا برای هممون خیر میخواد.